بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در رابطه با اینکه یه بُعد انسان داره به نام عقل، وقت این عقل یا جزئیه یا کلی. عقل جزئی نظر به نیازهای جزئی ما داره، به نون آب. عقل کلی نظر به نیازهای کلی ما داره، حق، عالم ملکوت. اون وقت اگر ما تمام توجهمون به نیازهای جزئیمون شد، در واقع از پیام عقل کلی محروم میشه. یعنی اون حقایقی رو که عقل کلی به ما میگه در رو نمیشنوی، در واقع دیگه عقل نداری، عقل جزئی رو عقل میدونی. و مقام عقل به ما هو عقل کمتر از مقام شهود نیست. اینجور نیست که عقل درجهش پایین تر از شهود باشه، نحوه ادراکش غیر شهوده. عقل مفاهیم عالیه رو درک میکنه، دل حقایق عالیه رو حس میکنه. هر دو درجهشون خیلی بالاست. همین جهت هم میگیم که عقل رو اگر آزاد کنیم میتونه چیزهایی رو درک کنه که دل طلب اونها رو تازه بکنه. عقل آزاد میتونه حقایق عالیه عالیه را که شهود به راحتی بهش دست پیدا نمی کنه را بفهمد. دل میتونه حس کنه. دریافتای دل شخصیست و حسی، و بر همینم شیرین تره بر آدم، ولی نه معتبرتره و نه بالاتر. یعنی دریافتای دل معتبرتر از دریافتای عقل نیست. عقل آزاد شده، عقل سالم، دریافتهاش مطمئن تره. از طرفی هم پروازش بالاتره، اوج میتونه بگیره. فقط همون که گفتیم شخصی و حسی نیست، مفهومی است. آدم میفهم، کم چیز نیست که آدم بفهمه. دل با تزکیه و تصفیه جلو میره و میابه، میچشه. حریم دل رؤیته، حریم عقل فکرته. هر دوش جا خودش خیلی عالیست. اون عقلی که بی محلی میشه بهش، این همون عقل جزئی است، عقل نان و آب، عقل حساب و هندسه، عقل حسابگر. اون عقل را گفتن پیامش پیام ضعیفیه. اگه بهش توجه بیش از حد بکنید در خود طبیعی دون نگرتون میداره. یعنی محاسبش درسته، عقل جزئی میگه که این جاده را صاف کنی به این نتیجه میرسی، ولی در حد طبیعت ما را متوقف میکنه. اگه ما متوقف در عقل جزئی و پیام های عقل جزئی شدیم، در حد طبیعت متوقف میشه. یعنی محال بین عارف و حکیم دعوا باشه. اگه هر عارفی با حکیم دعوا باشه، چشمش یکیش نابیناست، عقل نداره، و هر حکیمی هم که با عارف درگیره مثلا حکیم نیست. چرا؟ چشم عقل اینقدر بلنده که میفهمه که حکیم چی میگه. چشم عقل اونقدر بلنده که میفهمد عارف کجا میره، خودش نمیره اما میفهمد اون مقام را، میدونه این چه که این میفهمه اون با بعد شهود و دل میبینه. دو نوع ریاضت هم میخواد، ریاضت عقلی برای درک مفاهیم عادی، ریاضت دلی برای شهود حقایق عالی. هر دوم ریاضت میخواد. علل قاعده ریاضت عرفانی بیشتره، ولی اینم حکم کلی نیست. علل قاعده شما تزکیه از تعلقات و شهوات بکنید دلتون به کار میاد، ولی فکر کردنم کار آسانی نیست. فکر لطیف یکی از شرطهای کشف دریافت حقایق است. فکر کردن خیلی سخته، خودش آدم دائم تمام دائم جنبندی بکنه، تلاش کنه قواعد عالم را گیر بیاره، از حوادث بگذره. ما همونقدر که انبیا را عارف کل میدونیم، عاقل کلم میدونیم. ما در روایاتمون داریم محبوب ترین مخلوق خدا عقله، داریم در روایت که به عزت و جلالم قسم هیچ مخلوقی دوست داشتنی تر از عقل پیش من نیست. خیلی بحث عجیبیست، همین حد میخواییم واردش بشیم. اینم به جهت یه آیهی که اینجا آوردم که اولی الالباب رو بحث کردم، اون وقت مقام عقل مقامیه که راه نمایی میکنه ما را در جهت فطرت، در جهت دل. یعنی حکم دل رو برای ما راه رسیدنش رو فراهم کنه. اگه یک کسی میبینی میفهمه که این کار رو نکنه، خب که دلش به حقایق برسه، خب عقلش آزاده، عکسش. عقلی که اسیر نیازهای غریزی شد، این دیگه عقل جزئیست، عقل اسیره. در روایت از مولانا وحید این داریم: کم من عقل اسیر تحت حبل امیر، چه بسیار عقلی که زیر حکومت هوس اسیره. یعنی اون وقت دیگه این عقل نقشه های هوس عملی میکنه، و هوس هم جزئیست دیگه. هوس یعنی این را میخوام، آن را میخوام، این مقام ها، این پست را، این میل ها. وقتی عقل، عقل جزئی بهش میگن، یعنی عقل نازل شده و اسیر شده. این دیگه عقل نیست که نور داشته باشه، ولی خود عقل بسیار مقامش بالا هست. یه وقت اینطور نیست که فکر کنید اگه در عرف فرمایش عرفا هست که آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوان سازم خیش را. عقل بند ره روان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر. این همون عقل جزئیست انصافا، همینطور. این همونه که میگن زیرکی، این همونه که در مقابلش حیرت هست. میگه زیرکی را رها کن، حیرت بگذین. همونه که پیامبر فرمود رب زدنی تحیرا، پروردگارا حیرت هم زیاد کن. زیرکی یعنی که رندی های اصطلاحی که ما میگیم، که حالا زرنگی های حیلگرانه بکنیم. از امام پرسیدن معاویه پد چی داره؟ فرمودن حیله. معاویه همون زیرکی و حیله، یعنی معاویه عقل نداره اصلا. عقل مقامش مقام فهم حقایق، اشاره به حقایق میکنه. وقت دل طلب اون حقایق رو شروع میکنه، یعنی اشاره مال عقله. وقت کمک بکنیم که به اون چه که دل طلب کرد برسیم، اینم مال عقله. پس خود عقل رو باید در مقام خودش، عقل آزاد رو بسیار حرمت بگذاریم. این که دائم عقل در مقابل دل میشکنیم، این عقل جزئی است. چون دل جزئی را میگیم هوس. اینه که وقتی واژه دل به کار میره دیگه نمیگیم دل جزئی. دل جزئی هم داریم، یعنی همون میلهای به هوس، ولی این میگم همون هوس. هوا مقام دل همون مقام توجه به غیب و کلیات هست، شهوده. اون وقت اون آیه که در صفحه 289 اشاره کردن، گفتیم این ولذینه به کی میخوره؟ به اولی الالباب. اصل آیه این بود که افهمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. آیا اون که این قرآن را میفهمد حقه با یک کور برابره؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. میاد یعنی میگه اون که این خصوصیتشه که میفهمه قرآن حقه، میترسه از قیامت، اهل وفای به اهل است، این با یه آدم کور برابره؟ میگه انما یتذکر اولی الالباب. اولی الالباب میگه این تذکر، این بیدار باش که قرآن حق است، اینا عقل دارا میفهمن. ادامه آیه همین آیه است که دارید تو جزوه تو کتابتون، که اون اولی الالباب کیان؟ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم. اون کسایی که با یک بردباری حقا میخوان، تازه وجه حقا میخوان، یعنی رخ حقا میخوان، نظر حقا میخوان، کمتر هم نمیخوان. یعنی اولی الالباب عقلدارا افق روحشون تا اینجاست، یعنی کمتر نمیخوان. شکل کارشون هم اقام الصلات و انفقوا بما مما رزقناهم سرا و علانیه و دیگه چی؟ یدرعون بالحسن سیعش. اینا دیگه روششونه، جهتشون چیه؟ عقل وجه رب. پس مقام عقل تا اینجاست که همگام دل است و به آنچه که دل در فطرت خیش طالب است هدایت میکنم. به قول مؤلف عقل و دل همدردن. وقت این مقام عقل مقامیه که احساساتش احساسات دیگه است، اگه کسی تونست عقلش رو آزاد کنه، از توجه به جزئیات آزاد کنه، دیگه این حیله‌گر نیست. عقل داره اما حیله‌گر نیست. و دو تا نتیجه برا ما داره. یکی این که حیله‌گران رو عاقل نمیدونیم که زیر علمشون بریم. دوم این که خودمون از این حیله‌گری به شعف نمیان، تلاش میکنیم عقل را پیدا کنیم. شما ببینید گاهی وقتا در معادلات اجتماعی ما از عاقلان محرومیم به شعف حیله‌گران. میگیم مثلا این متخصص اقتصاده که یه سری علوم جزئیه عموماً زگمانیه دیگه، زنونیه از علوم جزئیه داره، ولی نمیتونیم بفهمیم امیرالمومنین مقامش مقام اقتصاد علم کامل است، علم کامل به اقتصاد. مثلا اینا عقلمون تصدیق نمیکنه، ممکنه اعتقاداتمون ساکت بشه. آنی میگم که خب اونشون در مقام خودشون، ایشون هم در مقام خودشون، این یعنی به زبان بی زبانی منکر اون مقام. یعنی خب قلب تصدیق نمیکنه، تقصیرم که نداری، تصدیق نمیکنه که یه مجتهد، یک انسان متعمل در مسائل الهی اقتصاددان‌تر است از یک کسی که یک سری قواعد جزئیه را داره. اون بالایی اینا تصدیق میکنه، ما یعنی اون عنوان یک سری تجربیات جزئیه اینا قبول داره، ولی کسی که تو مقام جزئیه است اون اصلا محروم میشه و از همه چی محروم میشه. این که عرض بکنم تجزیه و تحلیل عوض میشه. امام رحمت الله علیه فرمودن رجایی عقلش از علمش بیشتر است. این اصطلاح بسیار دقیق است، یعنی یه مقام از عقل درک آدم عوض میشه. شما این فرمایش امیرالمومنین در دعای کمیل ببینید، خب این یه عقل دیگه، الفهمنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراق، و هبنی یا الهی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی النظر علی کرامه. یعنی این درک و تجزیه و تحلیل که براش اینجور درست شده، حکم اینجور میکنه. خب این عقله که این حکم میکنه که آقا من گیرمم عذاب ده تحمل کنم، اصلا فراق ده نمیتونم تحمل کنم. یعنی اینا راست راستی فهمه دیگه، گیرم که حرارت نار ده تحمل کنم، اصلا نمیتونم نظر ده به خودم حس کنم نیست، یعنی که نظر به کرامت نداشته باشه، فراغتت رو بیشتر میخوام حتی اگه آتش دم بدی. طرف مقابلش یعنی ادراک طرف اینجور میشه که براش بسیار فراغت حق که نظر کنه بر قلبش سوزناکتر است از آتش. این مقام عقله. یعنی کسی اگه عقلش آزاد شد، توجهاتش به جزئیات کم شد، جهت عقل با جهت دل یکی میشه، تجزیه و تحلیلهاش تجزیه و تحلیلهای خاص میشه. یک وقت ائمه میشن عاقل‌ترین آدمای دنیا، یعنی آدم میفهمه که اینا عقل کلن. وقت دیگه اینا میگن دل عرشی که همگام است با عقل عرشی. وقت اینجاست که حکیم و عارف با هم متحد میشن. میفرماد که خب حالا یه عقلی داریم که از آتش میترسه، خوبه مجرس هم بحث شد، یه عقلی داریم که از بهش خوشش میاد. اینا هر دو عقل هم جزئیه سالم هم، عقل جزئیه خیالیه وهمیه سالم هم. اینجا وهم، وهم تربیت شده است، نه وهم تحت تأثیر وسوسه، ولی خوبه. حالا اگه بگن آقا اصلا جهنمی نیست، بهشتی هم نیست، شما عذاب نمی‌بینید،
بهشت هم نیست که بری. خب حالا چند درصد عبادت میکنیم؟
نمیدونیم، به خودمون باید رجوع کنیم. یعنی اگه از ترس بهشت، از ترس جهنم عبادت میکنیم، خب این یه مقام عقل جزئی است. یه وقت از رغبت بهشت، خب اینم خوبه اما اینم جزئی است. یه وقت بگن آقا اصلا عذاب رو بر میداریم، بهشت هم بر میداریم، میخوای برای لقاء الله عبادت بکن، میخوای نکن، نمیبریم جهنم اگر عبادت نکردیم. اون عقلی که اصلا از اینا گذشته است، اصلا ادراکش اینه که لأنک مستحق للعبادت، تو چون شایسته عبادتی، من عبادتت میکنم، نه خوفم نه رغبتم، رغبتم لجنه و خوفنده نه. میگه که این مقام عقل یه مقامی است که اگه نفس رو آزاد کنیم از تعلقات گیرمون میاد. مولوی همینا میگه عقل عقلت مغز و عقل توست پوست، معده حیوان همیشه پوست جوست. عقل عقل یعنی همون اولو الالباب، عقل دوم یعنی عقل جزئی که با خیالات تحریک میشه، با تصور عذاب عمل میکنه به عبادت، با تصور بهش عمل میکنه به عبادت. اما اون نه، اون خودش مقامش مقام ابتقاء وجهه. عقل عقلت مغز و عقل توست پوست، معده حیوان همیشه. تا وقتی وجه حیوانی داریم، پوست میخوام، ظاهر میخوام، تصورات ما رو به تحرک وامی داره. مغزجوی از پوست دارد صد ملا. مغزجوی دیگه از ظواهر خوشش نمیاد، خسته میشه. مغز نقضان را حلال آمد حلال، برعکس نقضان اینا بد نمیشه. نقضان یعنی انسان‌های آزاد شده از ظواهر، مغز نقضان را حلال آمد حلال، نقضان از مغز حلال، از خوششون میاد براشون حلاله. چون که قشر عقل صد برهان دهد، عقل کلی عقل کل کی گام دیدی قان، چون که قشر عقل یعنی همون عقل جزئی. اینجا صد برهان یعنی جدل، هی تو جزئیات با شما بحث میکنه. عقل کل با این چیزا قانع نمیشه، باید همه جانبه مسائل براش حل شه. کی گام بی ایقان نهر، به این چیزا تحریک نمیشه. شما خودتون ببینید گاهی وقتا تعجب میکنید چقدر راحت میشه یکی را گول زد. یعنی این که بعضی ها راحت گول میخورن چون که خیالاتشون زود میشه تحریک کرد، عقلشون نمیشه تحریک کرد چون عقل ندارن، عقلشون در قوه است. بعضی ها عکسش اصلا نمیشه گولشون زد، فهم میشه با عقلشون باشون کار کرد. عقل کلی یعنی به این راحتی تحریک نمیشه. اینجاست که یعنی اینا عاقله. وقت اگه دقت کنید آخرش اونایی که میشه گولشون زد چی را تحریک میکنه؟ آخرش یه صور خیالیه را برای اینا ایجاد میکنی، یه صور خیالیه اینا را به کار میداز. اگه مومن باشن صور خیالیه یه ایمانی، اگه غیر مومن باشن صور خیالیه یه دنیا. یعنی هر دوتا اینا تحریک خیالی میشن، اما یکشون خیالش رو از دین میگیره، یعنی خیالش پاکه. پیامبر صلوات الله علیه هم تخیل داشتن، هم توهم داشتن، هم عقل. توهم یعنی مثلا محبت جزئی، گفتیم مقام وهم یعنی مفاهیم جزئیه، مقام خیال یعنی صور جزئیه.
خب پیامبر خب محبت به علی ابن ابی طالب هم دارن، خب این مقام وهمه، اما این مقام حقه، یعنی وهم حق، این غیر وهم اخلاقی است که میگم سرابیه، این وهم فلسفی است، وهمه. یعنی چی؟ یعنی مفاهیم جزئیه، محبت جزئیه، خشم جزئیه، پیامبر وهمشون هم نوره، خیالشون هم نوره، پیامبر هم تحریک میشن از صور خیالیه، اما این صور خیالیه نورانیست، ولی از بالا میاد پایین، این از بالا میاد پایین، یعنی عقل ظهور میکنه در یه مرتبه عشق به امیرالمومنین به وجود میاد، میشه وهم، وهم نزول از عقل، خیال نزول از عقل. خب مؤمن را، مؤمن ساده از بیرون تحریک میشه، مثل کی؟ مثل غیر مؤمن ساده. فقط مؤمن ساده خیال شرعیه، غیر مؤمن ساده خیالش شرعی نیست، یعنی هر دو در حد تصورات جزئی هم، ولی یکی نورانی بازم آخر عاقبت به خیره، یکی ظلمانی است، یعنی یکی عشق اجمالی بدین داره، میگم آقا برای اینکه جواب خدا را بدی باید این کارو بکنی، یعنی اون عشق اجمالیش یه صورت ذهنیه برش میاره، به این میگیم که چی؟ من که پولدار بشی باید این کارو بکنی. باید وقت دقت کردی به راحتی یا را گول زدن کشوندنش توی باندی مثلا مواد مخدر، چرا؟ چون برای شما تعجبه، اون به سرعت برایش یه خیالی که پولدار بشه ایجاد شده، اون خیال تحریکش کردش را افتاده، اصلا یه دور قضیه را نپایید است که خب مگه کشور اینقدر بیدر و پیکرش که تو هر کاری خاصی بکنی، اصلا یه فکر را نمی کنه. چون از مقام خیال جزئیه بر خود است، عقل اینا نداده است، عقل همه جانبه میبینه با یه صورت جزئیه تحریک میکنه، این نه، اینا نداره. همطور که یه مؤمن ساده هم اینجوریه، اونم اگه براش خیلی بحث استدلالی کنین خسته میشه، ولی اگه یه روایت ساده خونین عشق به اهل بیت کافیست که اینو چه کار کنه؟ تحریک کنه. حالا این عشق یا فطریست یا اجمالی، حالا اون بحثش جداست. عموماً دین بین مؤمنین فاصله گذاشته است، اولول الباب رو جاش را با این مؤمنین ساده جدا کرده است، هرچند که هر دوشون رو تایید کرده. عقل دفترها کند یک سر سیاه، همون عقل جزئی هی حرف میزنه، از این ور استدلال میکنه، از اون ور استدلال میکنه، فکرم میکنه کاری کرده است. عقل عقل آفاق دارد پرز ما، عقل عقل اصلا به جزئیات نظر نمیکنه، اون افقا میبینه. برای همینم همینجا میخوام بگم که اگه انسان بتونه به یک سری مقامات عقلی برسه، نه تنها یه سری کاره که بقیه کردن رو نمی کنه، می بیندن که اونا تفره رفتن، یه سری کتاب رو نمی خونه، یه سری حرفا رو گوش نمیده، اون چیزایی که برای بقیه خیلی جدیست در حد دفتر سیاه کردن، اصلا برای اون فرد یه هیچیه، انرژی تلف کردنه، از سیاهی و سفیدی فارغ است، نور ماهش بر دل و جان بازق است، بازق یعنی روشن دیگه، این اصلا میبینه، از این فرعیات و وهمیات و جزئیات آزاده. این نکته رو میخونیم، از این نکته هم نباید غفلت کرد، میدونم تاکید شده است، اما بازم برای این که تاکید بشه، از این نکته هم نباید غفلت کرد که عقل جزئی در صورتی که توفیقی از پروردگار باشه، یعنی همون عقل مؤمنی، خیال و تصورات مؤمنی، و مغلوب شیطان و نفس نگردد، چنین اثری از خود به ظهور میرساند و انسان را از خوف جهنم و عقوبات اخروی و برای نیل به بهشت و نعمتهای آن سو موظف به انجام دادن واجبات و ترک محرمات
میداند و وادار به این دو میکند. یعنی آخرش عقل جزئی اگه توفیق الهی باشد، اگه تحت تاثیر وسوسه قرار نگیرد، عملش عمل الهی است. یعنی عملش عمل عقلی است. نماز خوندن یه کار عقلانی است. حالا یا با تحریک صور خیالیه یا با تحریک عقل. یعنی خودم نماز میخونه که بالاخره خدا روز قیامت بهشتش ببره، یه وقتی که نمیتونه نماز بخونه، نماز قضای جانشه. در صورت عمل عقلانی است. حالا مبادیش یا خیالی است و جزئیه یا عقلی است و کلیه. یعنی میگه حالا از این بره قضیه، شما اگه دقت کنید روی این مسئله عقل، یعنی تصدیق بیدارگرانه درونی، گاهی وقتا به قدری تجزیه و تحلیلاتون روشنه که اصلا در مسائل عبادی هیچ سستی نداریم، هیچ توقفی نداریم، خیلی راحت عمل میکنیم. اونا میگن عقل داره. یه وقت این عقل ضعیف میشه، اینقدر ضعیف میشه که آدم معنی کارش را دیگه نمیفهمه. کار عبادی است اما نمیفهمه، اصلا نمیفهمه، ممکنه انجامم بده ولی تجزیه و تحلیل ازش نداره. نه، میگن نداشتن عقل روشن، که آدم دیگه حس میکنه که این کارا براش عادت است. عادت نیست، این از پایگاه عادت انجام میده، از پایگاه عقل انجام نمیده. اینقدر یه حسر ضعیف میشه که وهم میشه، فقط همون وهم اخلاق. یعنی هیچ بهره‌ای واقعی نداره، یک سراب قمد. این تا اینجا میاد و میگه چی؟ میگه ما یهل کنا علتا. یعنی اصلا دیگه خدا رو در عالم نمیبینه، اصلا دیگه جای پای رب با نمیبینه. یعنی اینقدر عقلش میاد پا. برای همین هم میگن یه سری این علوم اگه تمام وقت ما رو بگیره، عقل ما رو کم میکنه، اطلاعاتمون رو زیاد میکنه. اطلاعات عقل نمیخواد، اطلاعات. شما بدانید که موهای سر بنده چند تاست، خیلی هنره است، اما هیچ عقل نمیخواد. علم امروز اطلاعات زیاده. عموماً میشه گاهی وقتا یه کسی با عقل توی این صحنه وارد بشه ولی خودش عقل نیست. پیش رفته در اطلاعات غیر پیش رفته در تعقلات و تفکراته. وقت برعکس، دقیقا با این عقل حقیقی شما جهان یه جور دیگه، یعنی روابط جهان از تمام پیکرش حضور ربوبیت حق ظاهره. یعنی این با عقل حقیقی است. وقت دیگه اینقدر چشم انسان عقلش درش هست، عقل حقیقی، که میگیم که چی؟ میگیم آقا اصلا جز حق نمیبینی. در فهم حکیم واقعی اینجوریه دیگه. تنش ما قرآن این کاره میکنه، قرآن هم عاقلا را جذب میکنه هم آدم ها رو عاقل میکنه، به همین معنا، یعنی به همین معنا که عقل و معنی کردی. بعد میفرماد مرتبه عالیه اخلاص، پس در واقع گفتیم اولو الالباب خالصان واقعی هست، مخلصان واقعی هست. چرا؟ ابتقاء وجه رب به هم میکنن، اینا فقط رب با میخوان، هیچی دیگه رو نمیخوان. بعد میگه این رو اگه خواستید به دست بیارید، جذبه خیلی کار ازش میاد. مرتبه عالیه اخلاص مبتنی بر عرفان حق و حب اوست. یعنی این نه تنها این حب منافات با عقل نداره، اصلا کنار عقله، محال است اون عقل نورانی نباشه و این حب به دست بیاد. اگرم شنیدن در خانقاه های از قرن دهم به قبل بدون کارای استدلالی یک حب به وجود می بردد، اینا از عقل فطری استفاده می کردن. خانقاه های از قرن دهم به قبل اینها خیلی خانقاهای مرتبی بودن، بزرگان بزرگ درش رفت و اومد داشتن، اصلا پایه هاش رو اونا میگذاشتن، مسجد و خانقاه اینا اومد کنار هم بودن. از قرن دهم به بعد کنی که تو ذهن ماست که این خانقاه اینا همش استعماریه و اینا همش مال بعد است. یعنی از روزی که پای استعمار وا شد این نوع خانقاه ها تو از خانه تو از قرن دهم به بعد دیگه این روش عرفانی شکل محی دینی شد، به خصوص در کشورهای ما. یعنی روش عرفان نظری یه محی دین و کنارش تزکیه بر اساس عرفان نظری. از قرن دهم شما می‌بینید بسیاری فقهای ما عارفای بزرگن، یعنی اصلا ریخ به همون سیستم. این خانقاه ها را نبینید و اونا را رد کنید، اینا را ببینید، همینا را رد کنید. این خانقاه ها عموما خانقاه هایی هستن که هیچ بهره ای جز وقت کشی و بازی با کلمات و وهمیات ندارند و عموما هم بازی چه استعمار هم بالاخره چون اون بسش جداست که چون بعض مساجد ما خیلی نورانیت ندارن، مردم میان این مساجد با خانقاه و بعض خانقاه مقایسه میکنن، ممکنه یه گرایش به خانقاه پیدا کنن. نه این خانقاه حقا، نه اینکه مسجد شأنش اینه که کم معنوی باشه. مسجد باید معنویت از در و دیوارش ببارد. اصلا این که میگن بچه ها را تو مسجد راه ندید و بچه های غیر ممیز و وقار مسجد را حفظ کنید، میخوان اون فضای معنوی شدیدن حاکم بشه. اما تو ذهنتون باشه که خانقاه وقتی میگن منظور خانقاه های قرن دهم به قبل است، که خانقاه همو اندازه محترم بوده و محترم بوده که مسجد محترم بوده. هم اون زمان ممکن بوده از یه دوتا خانقاه بعضی افراد ناباب توش باشن، هم همون زمان ممکن بوده از مسجد دوتا آدم یه امام جماعتی بد داشته باشه، ولی کلان قضیه اینجور بوده است که اون خانقاه ها یک قداستی داشته است. علی وقتی تو متون دینی یا عرفانی بخونید خانقاه، این خانقاه ها تداعی برادون نشد و اونا را رد کنید، هم اونا را بشناسید و اونا در جای خودش مبارکی. وقت در روش خانقاهی میمدن از عقل فطری استفاده میکردن، نه اینکه عقل را بکشن. یعنی میمدن عقل را جهت فطری، آخه هم عقل فطریه هم دل فطریست، فطرت عقل داریم و فطرت دل. وقت بیشتر توجه به فطرت دل میکردن، ولی هیچ وقت نمیشد از یه پیری یه شیخی بیاد یه طوری حرف بزنه که اون متضاد باشه با عقل سالک. مگه وقتی یه سالک میمونده از تو خانقا، مگه میشده وقتی کسی سالکی که با عقلش درگیر باشه مگه میتونه مقامات سیر و سلوک رو طی کنه؟ هرگز اینطور نیست، ولی غلبه با عقل بوده است. از قرن دهم به بعد عرفان ما شکلش عوض شد و به نظر ما هم کمتر تلفات داریم در این روش. روشش نظم فلسفی پیدا کرد، ولی مقصد عرفانی، کاری که شما تو جلد اول تا حدی میدیدید که یه انضباط فکری داشت، ولی نتایج عرفانی بود که اصلش مال محی الدین است و بعدش حالا ملا صدرا با اسفار شکل فلسفی بهش داد. بعد صاحب تمهید القواعد ترکه اون اومد شکل عرفانی بهش داد، فناری اومد و مصباح الانس قونوی را نظم عرفانی باز بهش داد، ولی با بدنه فلسفی. یعنی بعد دیگه به اصطلاح عرفان مدفن شد، عرفان نظری. عرفان عملی هم که به عهده هر کسی است، یعنی عرفان عملی کافیست کسی عرفان رو بفهمد، از هر آیه و روایتی اون شرف لازم رو پیدا میکنه. این جمله‌ای که پس می‌فرمان مرتبه عالیه اخلاص مبتنی بر عرفان حق و حب اوست، پس نه در یه راستاست. باز این متن رو می‌خونیم، می‌فرمان که با شرحی که گذشت به این حقیقت میرسیم که نیل به مرتبه عالیه اخلاص یعنی قصد انسان و نیت او در مجاهدات عبودی لقای حق و شهود او میباشد و بس. دوباره این شهود هم معنی میکنیم، یعنی چه؟ خب یعنی به حق رسیدن. شهود یعنی چه آقا؟ یعنی حق رو ببینیم. حالا مرتبه نازلش را، مرتبه عالیش را با فهم با دل بالاخره در عرفان مقصد داره، ولی شهود یه چیزی نیست، معرفت یه چیزی. آخه معرفت یعنی چی؟ یعنی ما حقا بفهمیم. حالا از چه طریق بفهمیم؟ از طریق جانمون بفهمیم میشه شهود. یعنی یه وقت یه دلی یه شهود تو ذهنشون میارن، اون وقت برای اینکه دنبالی شهود برن اصلا از معرفت حق و اینا غافل میشن، اینا بازی با ذهن است. شهود یعنی اینکه بیواسطه با حق رو برو بشی. خب این که همون معرفت حقه، از معرفت و شهود دوتا نی. و اگه از طریق دل و سیر و سلوک و تصفیه برید، این معرفت معرفت با جان نیست. اگه از طریق استدلال برید، این معرفت معرفت با عقل. وقت چقدر خوبه که این دوتا چی باشه؟ متحد باشه. مثل بزرگان ما، حکمای ما اومن عارفن، عارفای ما اومن حکیمن. یعنی شما علامه رحمت الله علیه را، امام رحمت الله علیه را، اینا را عارف حکیم میدونید یا حکیم عارف؟ اصلا نمیشه تفکیک کرد. یعنی به همون اندازه که علامه شرح بر اسفار می نویسن، رسالت الولایه می نویسن، به همون اندازه که امام بحث اسفار میگن مصباح الهدایه فی خلافت الولایه می نویسن. یعنی اصلا اینجور نیست که این دوتا. پس این جمله را داشته باشید، این شهود و لقای حضرت حق و چیزی جز معرفت حق ندونیم. معرفت حق است یا از طریق دل یا از طریق عقل، چیزی نیست. و حالا داره میگه چه؟ میگه این شهود چیزی نیست که به سادگی و به آسانی به دست بیاید و احتیاج به این دارد که معرفت بالا از طریق عقل و انجذابی در وجود انسان و در دل او نسبت به خدای متعال وجود داشته باشد. انجذابش رو باید با رفع تعلقات به دست بیاری، معرفتش را با بکارگیری عقل باید به دست بیاری. یعنی آدم اگه بخواد جذب حق بشه باید تعلقاتش رو بزداید. معرفت خاص و انجذاب خاصی که بعد از مجاهدات طولانی تسکیه و قطع طمع از حظوظ نفسانی و انخلاء از دنیا و متاع فانی و کنار رفتن حجب ظلمانی و بالاخره با شکست شدن نفس شیطانی و ظاهر گشتن عقل رحمانی در دل انسان پیدا می شود. اون انجذاب. و وقتی سالک در سلوک خود موفق بود و بر اثر مجاهدت از چنین معرفت و انجذابی برخوردار شد، یعنی جناب او را شناخت یک و مجذوب او گشت، این دو، شب و روز در طلب لقای او و شهود بچه کلیمه بود. خب میدونه داره دنبال کی میگرده. یکی هم این که دلش هم راضیه که دنبال این بگرده، هم دلش میخواد هم قبول داره که دلش بخواد. شما ممکنه در مغازه شیرینی فروشی هم برید مثلا دلتون بخواد، این دل جزئیه دیگه، همون حواس ما میگیم، ولی عقلتون نمیخواد. یعنی چه وقت دونه صرف مثلا این کار بکنید؟ میگه نه، اون معرفت و این طلب با هم و قصد و نیت قلبی وی در همه مجاهدات عبودی هم جزء لقا و شهود نیست. و قصد و نیت قلبی وی در همه مجاهدات عبودی هم جزء لقا و شهود نیست. یعنی فقط حق را میخوام، حق را معرفت هم و حق را قلب هم. حالا این تذکرش این جلسه بدین، توبه از حزن و تعلق ما بحثش بمونید برای جلسه. خب شما اصل مسئله را که میدونید که بزرگترین مشکلی که نمیذارد ما با حق رفیق بشیم، غمهای دنیا، قصه های دنیایی بزرگترین، شاید یکی از بزرگترین ظلمت ها و حجاب. من نبایدم ساده گرفت، چه حالا ساده هم گرفته نمیشه. یعنی بگیم حالا قصه دنیا رو میخوریم، دنبال دنیا که نمیریم. این خیلی بده، خیلی بده ما قصه دنیا رو بخوریم، از همه حقایق محروم شیم. یعنی اگه شما قصه دنیا رو خوردید، خود این حجابه اصلا نمیذارید قدم از قدم آدم جلو بره. نمیشه قصه دنیا رو بخوره ولی دنبالش که رفتم پس من خوبم. نه نه نه، محرومیت بزرگیست. مومن باید یه کاری کنه اصلا دنیا رو قصه شو نخوره. برای اینکه حزن دنیا نداشته باشید باید تعلقات دنیایش رو ببینید. شما که قصه دنیا میخورید وقتی که به دنیا متعلق باشید، یعنی دنیا یه جوری به شما گره خورده باشه یا شما به دنیا گره خورده باشه. وقت به من بگو، خودت میدونی که دنیا عین الحرکه است. دنیا عین الحرکه است. دنیا اصلا نمیشه دست کسی بیاد، جنسش دست کسی نیمدنی. هیروش اینا متمرکز بشین، یعنی دنیا جنسش تبدله، جنسش تغییره، نه دنیای حسن جنسش تغییره، چه دنیای حسین هم جنسش تغییره، دنیا جنسش تغییره. خب چیزی که تغییره، جنسش تبدله، و اگه شما بهش دل ببندین ممکنه بره یا حتما میره؟ حتما میره. خب اگه شما دل بهش بسته باشید، از اون جهت که شما دل بهش بسته باشید، خب میره، خب حزن میاد. حزن حجابه، حزن نمیذاره ما صعود کنیم. این که تو ذهن اشتباه میره، میگن آقا این وجه نمیشید. شما هر چی دارید بدونید این دنیاست. تو دنیا مقام، فقط خدا تو دنیا نیست. پست دون، شغل دون، اطلاعات دون، حتی اطلاعات دون نه دنیاست. بعد از یه مدتی یادتون میره. همه چی دنیاست. بچه دون، هر چی بخواد. پا آدم محکمترین چیز دنیا را اگه دقت کنیم زود رونده ترین چیزای دنیاست. اصلا دنیا جنسش نیست. اینا به قلبتون برسونید که دنیا تبدل است، تغییر است، جنسش اینه. خب پس حالا دوباره از اول، اگه میل به دنیا پیدا کردیم حتما غم پشتشه، نه اینکه اگه برد غم پشتشه، حتما میره. چیزی هم که تعلق ما متعلق بشدیم وقتی رفت قصه میخوریم. حزن طبیعیه. برای همین هم به 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 این آیه بعد از جنگ، بعد جنگ احد، خب مسلمون رفتن ناراحت شدن که شکست خوردن دیگه. آیه اومد مگه اصلا شما حواستون پرت است؟ تلکل ایام نداولها بین الناس. یه از این آیه عجیب تر نمیشه. آقا کل این روزا میچرخه بین مردم، نگفت بین مؤمنینا، بین مردم. یعنی اینجور نیست که ما دنیا را به مؤمنین بدیم، اینجور هم نیست که به کافرین بدیم، میچرخه. چرا شما حواستون پرت است؟ شما قصه خوردن که چی؟ چرا شکست خوردن؟ یعنی مگه بناست که آدم شکست نخوره؟ مگه اگه مؤمنه شکست نخورن خب چی کافر بشه؟ کی دیگه امتحان بده؟ اگه همه خوبی ها مال مؤمنه بشه، وقتی که اصلا نظام امتحانه، وقتی که یه مؤمن خوب میشه؟ اصلا اینجور نیست که شما فکر کنید دنیا رو به شما میدن، یا مثلا چون شما مؤمنین اذیت نمیشید، آرزو و دون نمی لرزه، که شما بگم چون حالا خود من که آزارم به کسی نرسته، حالا پس حتما بچه هم تصادف نمی کنه. این مسخره کردن دینه، این نشناختن نظام الهی. میخوای آزارت به کسی برسه، خان نرسه، اون اگه بچه هم تصادف میکنه خدای نکرده، که اون حکمتی توشه. این که تو قصه میخوری مال تعلقته، این که اون که یه حکمتی توشه، خودتونم میدونید مدیریت جهان مطلقه. خب اون اینه که شما یه امنیت‌های بیجا برای خودتون ایجاد کردین، وقتی تعلقا ایجاد شده، وقت بعد سختتونه که ازتون بگیرن. یه تو جنگ با احد ما 70 و اندی بهتری نیروها رو کشته دادیم، و مسلمان‌ها دلخ شدن که آخه ما که به حقیم، چرا باید چی کس بخوریم؟
منطقه خیلی هست. ما که به حق بی چرا باید شکست بخوریم؟ آیه اومد تلکل ایام نداولها بین الناس، تلکل ایام این روزا، این روزگار، این روزگار نداولها بین الناس، میچرخه بین مردم بی خودی بگم. اما چرا میچرخه؟ چرا از شما میگیرن؟ در که دل بشنبندی، دل که نبندی لیومه سل لاهو لذین آمنو و یمحق الکافرین، آخر آیه هست. برای اینکه مؤمنه را پاک کنیم، مؤمنی که بفهمه این دنیا متبدل است، خب دل بشنه منه، دل که نبست حوز پیدا نمی کنه، حوز که پیدا نکم چرا دلبستگی حتما حوز میاره؟ چون دلبستگی به دنیا لازم است که دنیا تغییر کنه، پس حتما حوز میاره. وقتی حوز نیاورد، دلبسته نشد، حوز نیاورد، دائما با حق خوشه، چه سای شما رو از ذکر با میکنه، چه سای شما رو مضطرب میکنه. حوز، حوز نه چرا وجود میاره؟ تعلق به دنیا. چرا تعلق به دنیا حوز نه؟ بلکه دنیا نداول داره، تغییر داره، چرخیدن داره. بعد خدا میگه ما میخواییم مؤمنین را پاک کنیم، کافرین هم محقش کنیم، نابودشون کنیم، امحاقشون کنیم. یعنی فلسفه تغییر و گرفتن آرزوها خودش یک حکمت زیباست. وقت شما حساب کنید اگه این آدم نفهمه بی دلیل به دنیا دل میبنده، آقا وقت به هر چیزی دنیا دل بسید، بعد که میخواید بگیرید کلی غم میاد تو روحتون، تمام زندگی و عبادات و صفای روحیتون از دست میده. اینه که میگن یکی از توبه هاییست که باید اصلا درش توقف نکرد. یعنی اگه خواستید فوق، به قول بزرگان میگن مؤمن باید فوق خوشحالی ها و غم ها بشه. یعنی طور هم هست، یعنی اگه کسی فوق خوشحالی ها و غم ها شد داره زندگی صحیح میکنه. چون خوشحالی ها یعنی داشتن یک متعلق، غم ها یعنی فقدان یک متعلق، هر دوش بده، هر دوش بازم تعلق توشه، فقط یکی نداره یکی داره. یا از وقت باز دقت کنه اگه کسی تعلق به دنیا داشته باشه، در داراییش هم غم هستا، یعنی در وقتی هم که تازه یه چیزو داره در سرمست دارایش، یه غمی و پنهانی و پشتش خوابیده است، اصلا به شعف ناب نمیاد. خب این دیگه چطوری میتونه روحش را جهت بده، مسیر تسکیه برای خودش درست کنه؟ میفرماد که باید اصلا دریچه های خوشحالی را ارزیابی کرد. خوشحال شد از این چه که به دنیا خوشحال نیست. اینجوری میشه بفرمایید. حزن، اون حزن عقلی است، اونطور اون غم دنیایی نیست. باشه، چون حضرت زهرا سلام الله علیها، ما وقتی خیلی بعضمون خوب شه قصه میخوریم برای حضرت. حالا امیرالمومنین که بعضش خوب تره، خب بیشتر قصه میخورید. که
میخوام یعنی که تعمیمش
بدم به زندگی خود. باشه، طوری نیست. اگه عقلی آخرش نشود قفلت ساز، به نخره باید عقلی بشه. عقل دینی دلم توش هست، عاطفه هم داره، عقل دینی. یعنی شما پدر و مادرتون را اگه بر اساس عقل دین دوست داشته باشین، و وقت مصداق و وصین الانسان و بالوالدین احسانا میشه. یعنی با عقل دینی، اما اگه اتفاقا با عاطفه کور اگه باشید عموما دعواست. یعنی در این که داره محبت میکنه منت میگذره، در این که داره محبت میکنه درگیر میشم. ولی یه مؤمن اصلا با این موزه نرفته جلو که مادرش سپاسش بگیر، اصلا کاری نداره، اصلا نمیبینه مادرش چه عکس رو عملی نشون میده در مقابل محبت به مادر و احسان به مادر. یعنی دنبال معامله نیست که اشترا باشه، خرید و فروش باشه.
عقل دینی است. عقل دینی یعنی کسی که عقل دینی پیدا کرد اون دیگه عاطفش هم عاطفه عقلانی است، عاطفش هم عاطفه شرعی است. حالا باز دوباره همون مسئله میمونه، ما یه وقت دینم تحریکمون کرده از دین خب با ما رو به روز با یه سری آدم صادق میگه پدر و مادرت، مادرت که 2 سال حملت کرد دوستش داشته باش، ولی ببینید اینو به کی میگه؟ بخاطر دین میخواد عقل، میخواد عواطف ما رو تحریک کنه، میخواد خیالات ما رو تحریک کنه. ولی خب این یه درجه از آیات است، یعنی یه درجه از آیات با عقل با عواطف جزئیه ما کار داره. دین همه ابعاد انسان را در بر گرفته، ولی یه جا میگه که چی؟ نه بعد از اندامه میفرمان نفس موحد بودن لازمه شاکر بودن است. نفس شکر باید که از مادر و پدر تشکر کرد، به معنای نفس شکر، نه یه چیز چون ننه من است از شاکرم. نفس شکر مظهرش پدر و مادرم که این همه زحمت کشید. بله یه همچه حالتیست دیگه انسان اگه با تعلقات زندگی کنه، حزنش حزن دائمی نیست. حالا این باشد که در جلسه بعد بیشتر صحبت بشه. خدا انشالله من و شما را توفیق بده که خودش جذبمون کند که این حزن‌ها و خوشحالی‌های جزئی همه زندگیمون نشه. ان شاء الله علی محمد.